جلسه بیستم از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از ویژگی های بسیار مهم ولایت این است که سطح اطلاعات و اشراف ولی خدا برای اینکه انسانها رو هدایت کنند، برای اینکه حمایت کنند از انسانها، سطح بسیار عالی و فوق تصور بشره. ما مسئله هدایت رو یا مسئله حمایت رو نباید یک مسئله ساده ای تلقی کنیم تا اضطرارمون به وجود امام بیشتر بشه. بدونیم که واقعاً مسئله خیلی اهمیتش و پیچیدگیش بیشتر از اونیه که ما تصور میکنیم. با چند مثال به بحث نزدیک بشم تا این وجه از وجوه کارکرد امام رو بهش بیشتر توجه کنیم. مثلا اخیراً گفته میشه که برای هر خانواده ای خوب یک پزشکی تعیین بشه تا او به عنوان پزشک خانواده آشنای با زمینه های بیماری، آشنای با سوابق مشکلات یک خانواده و افراد خانواده باشن و وقتی این آشنایی پدید آمد، طبیعتاً یه عارضه‌ای اگر پیش بیاد اون پزشک آشنا بهتر میتونه برای اون بیمار نسخه بنویسه. اون پزشک با عادات رفتاری اون خانواده بیشتر آشناست. نمونه دیگری هم میشه مثال زد، مثل معلمی که با کودک آشناست یا یک مربی برای یک مقطع قرار میدن و دانش آموز رو همینجوری رها نمی کنن در برخی از مدرسه ها وقتی میخوان بهش توجه بیشتری بکنن. ما در مسئله هدایت به چند تا مسئله غامض برمیخوریم. یکی این که اختلافی که بین انسان ها هست خیلی زیاده. مثلا در کلام امام صادق علیه السلام هست که میفرمایند اگر مردم میدونستن که چقدر با همدیگه ظرفیت هاشون اختلاف داره، اگر مردم میدونستن که چقدر با هم متفاوت آفریده شدن، لا یلوم احدون احدا، احدی رو سرزنش نمی کرد. بعضی ها ظرفیت عبادت خیلی زیاد ندارن، بعضی ها ظرفیت ایمانی خیلی زیاد ندارن. مثلا در روایات آمده مردم 10 سهم از ایمان میتونن داشته باشن، بعضی ها ظرفیت 1 سهم از ایمان رو دارن، بعضی ها ظرفیت 2 سهم از ایمان رو دارن. و بعد میفرماید کسی که ظرفیت 2 سهم از ایمان رو داره نباید ایمان خودشو تحمیل بکنه به اون کسی که 1 سهم از ایمان ظرفیت داره. وقتی که ما وارد مقوله حمایت از افراد میشیم، باید مشکلات افراد رو که میبینیم بتونیم متناسب با ظرفیت هر کسی، متناسب با نیازهای هر کسی، متناسب با مسیر سیر و سلوک هر کسی او رو مورد حمایت قرار بدیم. نه حمایت نه هدایت اموری نیستن که به سادگی برای کسانی که اطلاعات اندکی از افراد دارن تحقق پیدا بکنه. باز مثال ها رو اجازه بدید ادامه بدم. مکرر بنده خدمت بسیاری از دوستان عرض کردم که من نمیتونم به عنوان یه طلبه مشاوره بدم. میگن چرا؟ میگم آخه مشاوره های معنوی که شما میخواید اقتضا داره چند تا اطلاع عمیق آدم داشته باشه. 1، اطلاع از ظرفیت روحی افراد. 2، اطلاع از مقدرات افراد. شنیدم کسی پیش یک صاحب دلی رفته بود و ذکر خواسته بود، او گفته بود که بله این هفت ماه شما این برنامه رو اجرا کن. بعد از اینکه اون آقا که اتفاقا هر دو هم خب عالم بزرگوار، منتها اون کسی که ذکری داده بود خیلی اهل معرفت و اهل باطن، بعد از اینکه اون آقای طلبی فاضل از پیششون رفته بود، کسی که واسطه بود پرسیده بود که چرا هفت ماه فقط به ایشون برنامه ذکر دادید، ایشون که نمیتونه همیشه بیاد خدمت شما. اون آقا گفته بود خب ایشون آخه هفت ماه بیشتر زنده نیست، من چرا باید یک برنامه یک ساله بهش بدم؟ ببینید یه برنامه ذکر دادن کار ساده ای نیست. بنده یه طلبه یا امثال بنده واقعا خبر ندادیم از ظرفیت های افراد، از انتظاری که خدا از هر فردی داره. مثلا یه کسی میاد میگه، گله میکنه از وضعیت خانوادگی خودش. خب ما به طور کلی دعا میکنیم برای مشکلات مؤمنین، برای مشکل اونم باید دعا کنیم، وظیفه هر مؤمنی است. ولی اگر ما واقعا مستجاب و دعوه بودیم، میخواستیم دعا کنیم این مشکل برطرف بشه، باید در نظر میگرفتیم مصالح اون فرد رو یا نه. ماها که به عنوان مؤمنینی که کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن، یه وظیفه عمومی دارن، بله باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، ولی خبر نداریم از مصلحت‌های افراد. یا مثلا بخوایم به یک کسی بگیم آقا، توبیخش کنیم، سرزنشش بکنیم، تو چرا این رفتار غلط رو انجام دادی؟ به عنوان یک وظیفه عمومی امر معروف نهی از منکر، یا به عنوان یک وظیفه عمومی موعظه و نصیحت، اونم به قدرش، اونم در شرایطش، بله. ولی به طور خاص بخوایم یک کسی رو از یک رفتاری جدا کنیم، بعد یه وقت ببینیم میزان چسبندگی او به این رفتار بد خیلی شدیده، باید اطلاع از این داشته باشیم که او آیا ظرفیت این جدا شدن رو داره یا نداره و خدا ازش چه انتظاری داره. بعضی وقتا ما قضاوت میکنیم در مورد افراد، این خیلی بده. میایم با رفتار فرد کاهل نمازی میکنه، میگیم این آدم خوبی نیست، در حالی که حالا باید ریشه کاهل نمازی او رو بررسی کرد. ممکنه بنده یه بار کاهل نمازی بکنم، سیلی محکمی از جانب خداوند متعال بخورم، ولی ممکنه فرد دیگری در این حالی که کاهل نمازه، خدا داره او رو به سمت خوبی و خیر پیش میبره. واقعا ما خبر نداریم. معنای این که ما از احوال درونی و ظرفیت‌های روحی افراد خبر نداریم و از مقدرات افراد و چیزهایی که خدا برای هر کسی برای رشدش در نظر گرفته خبر نداریم، این نیستش که رفع تکلیف بکنیم و نسبت به هم دیگه احساس وظیفه نکنیم برای دلسوزی، نصیحت، اون هم در یک حد معقولی. ولی معناش این هست که به این سادگی در مورد کسی قضاوت نکنیم. همین امام رضای عزیز ما علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن عاقل 10 ویژگی داره، 10 ویژگی فرمودن العاشره مل عاشره، 10 و اما اون 10 که خیلی مهمتر از بقیه است، این است که آدم عاقل همه رو بهتر از خودش میدونه، حتی بدیهایی تو دیگران میبینه که این بدی تو خودش نیست، ولی میگه من چه خبر دارم، شاید او تمام بدیش همینه که بیرون آشکاره و من خودم بدیهای فراوانتری دارم که در درونم پنهانه. اگر ما تفاوت‌های آدم‌ها رو در نظر بگیریم، یکی از نتایجش اینه که قضاوت منفی به این سهولت دیگه در مورد کسی نخواهیم کرد. یکی از نتایجش اینه که خیلی نمیتونیم حرف به کسی تحمیل کنیم. یکی از نتایجش اینه که خیلی نمیتونیم زندگی آدم‌ها رو تغییر بدیم، جز دعا و کمک به اون حدی که به ذهنمون میرسه و برامون مقدوره. خب حالا اگر امامی میخواد فرد یا جامعه ای رو رهبری بکنه، هم هدایت بکنه هم حمایت بکنه و هم دیگر آثار معنوی رو که گفتیم پیگیری بکنه و بر وجود و زندگی افراد مترتب بکنه، این امام آیا باید خبر داشته باشه از جزئیات زندگی، جزئیات شخصیت افراد یا نه؟ اینه که بنده عرض میکنم ما ما نباید امر حمایت یا امر هدایت رو دست کم بگیریم، خیلی سطحی باهاش برخورد کنیم، فکر کنیم اگر کسی 2000 سواد پیدا کرد میتونه معلم باشه به معنای عمیق کلمه، اونجور که پیغمبر اکرم معلم بود، میتونه مثلا هدایت کننده باشه. تازه رسول الله الاعظم در مقام هدایت وقتی قرار میگرفت، خداوند متعال به ایشون میفرماید انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هر کسی رو که دوست داری هدایت بکنی. خب امر هدایت رو خداوند متعال به خودشون نسبت میدن، یهدی من یشا یضل من یشا، چون خیلی کار پیچیده ایه. اگر ما میخوایم شرایط افراد و ظرفیت هاشون و مصالحشون بر اساس مقدرات در نظر گرفته بشه در امر هدایت و حمایت، خب طبیعتاً باید چیکار کنیم؟ طبیعتاً باید ما اطلاعات خیلی زیادی داشته باشیم و این اطلاعات رو به هیچ وجه نداریم. گفتن یه صاحب دلی دعا میکرد برای هر کسی که میومدن پیشش التماس دعا میگفتن و واقعاً با دعای او خیلی اتفاق ها میافتاد، قدرت هایی داشت، دلسوزی میکرد. بعد میگن اواخر عمرشون پشیمان شده بودن از برخی دلسوزی ها که کردن. حالا برخی از این دلسوزی ها واقعا مؤثر به جا هم هست، خیلی هم عالیه، آدم میره توسل پیدا میکنه و میبینه گرفتاری ها باز میشه، گره ها گشوده میشه. ولی برخی از گره ها به مصلحت فرد مثلا ممکنه نباشه، وقتی کسی میاد دلسوزی میکنه بعدا ممکنه خودش مثلا به نوعی مورد مؤاخذه مثلا قرار بگیره. اینها اموری است که یک کمی کار رو پیچیده میکنه. ما در آستانه شبهای قدر چرا به این موضوع پرداختیم؟ برای اینکه متوجه بشیم چرا در شب قدر مقدرات عالم به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا منتقل میشه و به امضاء حضرت باید برسه و حضرت باید از همه این امور مطلع باشن. بگذارید درباره این که یک امام که حمایتگر و هدایت کننده است این همه باید اطلاعات از فرد داشته باشه، درباره این چند روایت برای شما بخونم. میفرماید که امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند متعال حکیم تر از اونی هستش که استخلف خلیفتون علیهم یحجب عنه شیئا من امورهم. خداوند متعال حکیم تر از اونی هستش که یک کسی رو به عنوان جانشین خودش روی زمین مقرر کنه و امور بندگان رو به اون امام بسپره و چیزی از زندگی این بندگان رو بر اون امام پوشیده بداره. این کار اتفاق نخواهد افتاد، یعنی یک امام باید دقیقاً در جریان زندگی تک تک افراد باشه. یا مثلا در سخن دیگری امام صادق علیه السلام به ابوبصیر میفرمان انا اهل بیت اوتینا علم المنایا والبلایا والوسایا و فصل الخطاب و عرفنا شیعتنا که عرفان رجل اهل بیته. میفرماید ما اهل بیت کسانی هستیم که علوم مختلفی در اختیارمون هست، مثلا از مرگ و میرها و بلایا و اسرار زندگی انسانها خبر داریم. چرا؟ چگونه به صورتی که یه نفر خانواده خودشو میشناسه، ما اهل بیت شیعیان خودمون رو میشناسیم، حتی نه شیعیان خودمون رو، تمام ابناء بشر رو. برای چی؟ برای اینکه سرپرست ما هستن و نمیتونه سرپرست غیر مطلع باشه از این مقدرات. یا مثلا امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید انا اهل بیت علمنا علم المنایا والبلایا والانصاب. ما اهل بیت علوم مختلف در اختیار داریم، اون آگاهی از مرگ و میرها و بلاها و اینها که هیچی، در کنارش یه جمله دیگه هم اضافه میکنن، علم انصاب، که در واقع درباره زاد و ولد هاست. ایشون میفرمان که ما والله لو ان رجلا منا قام على جسم ثم ارزد علیه هذه الامه لحدثهم به اسمائهم و انصابهم. ما اگر در این موقعیتی قرار بگیریم، هر کسی بیاد مقابل ما قرار بگیره، به سهولت خبر داریم از آبا و اجداد اون فرد. حتی حالا به زبان امروز بخوایم صحبت بکنیم، آگاهی هایی که سه صفات ژنتیک از اعقاب و نسل‌های گذشته به این فرد منتقل شده، برای یه دونه توصیه ساده امام به این همه اطلاعات نیاز داره، برای یک حمایت ساده امام به این آگاهی ها نیاز داره. لذا موضوع امامت رو باید جدی گرفت. واقعا خیلی حماقته ما فکر کنیم بدون امام میتونیم زندگی کنیم، بدون امامی که برای حمایت از ما، برای هدایت ما، این حمایت ها چه مادی باشه چه معنوی، این همه خدا او رو مجهز کرده. به خدا قسم ما باید از قصه دق کنیم که الان این امام ما پشت پرده غیبته و ما به دلیل جنایت جنایتکاران محرومیم از دسترسی به امام زمانمون. میلیون ها نفر اگر در نبرد با ظالمان به شهادت برسند، میارزه برای اینکه این امام رو از پشت پرده غیبت بیرون بیارن. آخه زندگی بدون امام خیلی دشواره. اگرچه امام زمان ارواح الله الفدا الان پشت پرده غیبت برکاتشون رو به ما میرسونن، مانند خورشید پشت ابر که بالاخره باز وقتی روز هست معلومه که روزه، باز آثاری بر وجود خورشید هرچند از پشت ابر مترتبه بر محیط زمین، ولی بالاخره خیلی متفاوته. و نباید نگاه بکنیم به افرادی که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام میزیستن اما از امام بهره نبردن آنچنان، و بگیم خب ما هم اگر در زمان ما امامی حضور داشت همونقدر بی بهره می بودیم. نه، امروز بشر عقلش رشد کرده، فهمش بیشتر شده، از اون جهالت مندمج و فشرده‌ای که اثر گذاشته بود بر اون اقوام پیشین در اومده. امروز انسان‌ها خیلی فرهیخته ترن، در به در انسان‌ها امروز دنبال عالم می‌گردن. اگر این عالم امام باشد که علم او اصلا قابل مقایسه با این علوم معمولی محدود علما نیست، خب چگونه ازش بهره می‌بردن؟ خدا انشاءالله در این شبهای قبر ما رو به اضطرار برای وجود مقدس امام زمان ارواح الله الفدا برسونه. اصلا معرفت پیدا کنیم ما اماممون رو میخواییم و در خلوت خودمون همین جوری با امام مناجات بکنیم، بگیم امام شما ما رو میشناسی، شما درد ما رو میدونی، شما بهتر از ما میدونی. مردم بیان کنار حرم آقا علی بن موسی رضا علیه السلام، برن کنار حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام، برن سامرا به محضر پدر گرامی امام زمان ارواح الله الفدا، هر جایی که بشه مسجد جمکران مشرف بشن، در این حرم های شریف با امام زمانشون مناجات بکنن. ابن الحسن آقا شما ما رو میشناسی، شما درد ما رو میدونی، شما دلسوز ما هستی. امیرالمومنین علی علیه السلام به یکی از دوستانشون فرمودن که شما چرا حالتون خوب نیست؟ اون فرد برگشت گفت خب من یه مقدار کسالت دارم. حضرت ببینید چی جواب دادن. فرمودن یا رومیله، ما من مؤمنن ولا مؤمنتن یمرضو الا مرض نال مرضهی. هیچ مؤمنی نیست مریض بشه مگر اینکه ما به خاطرش مریض میشیم. وقت امامی که مطلع و اینقدر دلسوز، و بعد فرمودن هیچ مؤمنی نیست ولا حزن الا حزننا لحزنه، هیچ مؤمنی محزون نمیشه مگر اینکه ما محزون میشیم به خاطرش. از اینها زیباتر، ولا دعا الا امننا لدعائه، هیچ مؤمنی دعا نمیکنه مگر اینکه ما آمین میگیم برای دعای او. ولا سکت الا دعونا له، هیچ مؤمنی از دوستان ما ساکت نیست مگر اینکه ما برای او دعا میکنیم، او دعا نکنه ما برای او دعا میکنیم. ولا مؤمنون ولا مؤمنتون فی المشارق و المغارب الا و نحن معه. هیچ مؤمنی در شرق و غرب عالم نیست مگر اینکه ما با او هستیم. اون فرد آخه اومده بود پیش امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا وقتی حالشو پرسید شاید او تعجب کرده بود از اینکه آقا شما کجا میدونی من حالم خوب نیست. آقا اینجوری توضیح دادن بهشون، فرمودن ما همدرد مؤمنان هستیم. حالا شما تصور بفرمایید یک حمایتگر مطلع و دلسوز، یک هدایتگر مطلع و دلسوز. به خدا قسم خیلی ها گناهان ما رو ببینن در حق ما میخوان بیرحمی کنن، عیبهای ما رو بدونن میخوان ما رو به جهنم بندازن، ولی امام که اینطور نیست. امام میفرمه من خودم ضعفاشو میدونم، این باید الان کمکش کرد. واقعا باید رفت به گناهکارها گفت امام زمان دوستتون داره، او ضعفهای شما رو میدونه که در اثر این ضعفها دچار خطا شدید. این شبهای قدر در خانه امام زمان ارواحنا لله الفدا رو رها نکنید. خب حالا بریم سراغ شب قدر. امام به طور کلی از انسانها خبر داره، امام به طور کلی از شخصیت هر کسی، از ویژگی‌های موروثی او، از صفات ژنتیک حالا بگیم یا به هر تعبیری می‌خوایم به کار ببریم خبر داره. خب این امام طبیعتاً دائما بالا سر دوستان خودش هست، حتی از پشت پرده غیبت هم حمایت‌ها و هدایت‌های او ادامه داره. کودک ممکنه با مادر قهر باشه، کودک ممکنه حواسش نباشه قدردانی کنه از مادر، مادر که رها نمی‌کنه کودک رو. خب حالا شب قدر میخواد مقدرات تعیین بشه. خب امام نباید مطلع باشه؟ اون مقدمات و اون روایات رو به دلیل بیان نسبت شب قدر با امام زمان، با کسی که ولی خداست، میخوام خدمت شما عرض بکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأصحابه، فرمودن آمنوا بلیلة القدر، ایمان بیارید به لیلة القدر. انها تكون لعلی ابن ابی طالب ولده الاحد عشر من بعدی. شب قدر برای علی ابن ابی طالب و 11 فرزند اوست که بعد از او امام هستند. شبهای قدر شبهای امام زمانه. اینو چجوری باید برای خودمون روشن کنیم؟ من احساس میکنم یه کمی شبهای قدر مناجات ما با امام زمان کمه. موضوعیت امام زمان ارواحنا له الفدا برای شب قدر خیلی موضوعیت بالایی است. پرونده گذشته و آینده ما رو خدمت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا میدن. از امام باقر علیه السلام کسی پرسید تعرفون لیلت القدر، شما لیلت القدر رو میشناسید؟ حضرت فرمود کیف لا نعرف لیلت القدر والملائکه یطوفون بنا فیها. چجوری ما لیلت القدر رو نشناسیم در حالی که ملائکه طواف دور ما میکنن شب قدر؟ اینکه در سوره قدر فرمود ملائکه تا صبح در این شب نازل میشن و میان، کجا میان؟ در محضر امام زمان ما قرار میگیرن. هر زمانی هر امامی که مدیریت عالم دستش هست به محضر او میرسن. تنزل الملائکه تو بر روح. بعد امام جعفر صادق علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام نقل کردن که حضرت به ابن عباس فرمودن ان لیلت القدر فی کل سنتن، در هر سالی لیلت القدر امر سنه، امر اون سال، تمام اتفاقات اون سال نازل میشه میاد و اون بعد از من به کسانی که ولایت دارن، به فرزندان من که ولایت دارن، به خدمت اونها خواهد رسید. بعد همین داستان رو مکرر ما داریم. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از رحلت رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم در اولین شب قدر سخنرانی داشتن. این سخنرانی رو هم امام باقر علیه السلام نقل می‌فرمایند که در صبح اولین لیله القدر بعد از رسول خدا حضرت می‌فرمودند سلونی، از من سوال کنید، فوالله لا اخبرنکم بما یکون الا 360 یوما، برای 300 مثلا 60 سال آینده هر اتفاقی میفته من شما رو میتونم خبر بدم. اینقدر قریب بودن امیرالمؤمنین با اون دریا که چرز بکنم، اقیانوس که چرز بکنم، کهکشان کهکشان، علم آسمان آسمان، دانایی، اینقدر قریب میموندن که حتی بعضی ها زخم زبان میزدن به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. با تمسخر با این همه دانایی امیرالمؤمنین علی علیه السلام برخورد کردند. او رو خانه نشین کردند. 25 سال کشاورزی کرده امیرالمؤمنین. الان یک کسی مدرک مثلا دکترا میگیره، یه مدرک برجسته ای میگیره، به شغل مناسب ندن، نهایت مظلومیت و اینها برای خودش قائله. امیرالمؤمنین تصور بفرمایید 25 سال از عمر شریفشون که در اوج بودن، اوج معنویت، اوج معرفت، ما تا روز قیامت برای قصه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام گریه کنیم حق داریم. خودشون فرمودن لو احبنی جبل لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه، نمیتونه طاقت بیاره. اندوه و مظلومیت علی ابن ابی طالب در کنارش عظمت علی ابن ابی طالب، ضربتی که به فرق امیرالمؤمنین علی علیه السلام خورد قطره ای از مظلومیت او، ذره ای از دریا مظلومیت اوست. برای لحظه لحظه عمر امیرالمؤمنین باید گریست، باید برای لحظه لحظه مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ناله زد و فریاد زد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام با همه مظلومیتشون روشن کننده بخشی از مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند. می اومدن حضرت بنشینن تو صف نماز در زمان رسول الله اعظم، در زمان پیامبر اکرم. بعد اینهایی که نشسته بودن حالا میخواستن حضرت یه جایی باز بکنن، مستحبه وقتی کسی آمد جا هست کمی جا باز بکنید او هم بنشینه. تا میدیدن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب شونهاشون رو به هم میچسبوندن، آقا کنار اونها ننشینه. عرض کردم شب گذشته داستان بعثت نبوی و دوران رسالت رسول الله اعظم، اون 23 سال تعلیقش، محورش چیزی جز پذیرش ولایت نیست. همه بدانند و ببینند آیا مردم ولایت پذیر شدن یا نه. امشب هم یک کتاب خدمت سروران خودم معرفی کنم، کتاب بسیار شریف کامل الزیارات که ابن قولویه قمی این کتاب رو مکتوب فرمودن. ایشون هم در سده سوم هجری بودن، از علماء راستین و نزدیک به عصر غیبت صغرا، و کتاب بسیار وزینی که من ندیدم عالمی از علما اهل رجال یا اهل حدیث صاحب این کتاب و این کتاب رو ازش تقدیر نکنه. در این کتاب یک زیارتنامه‌ای برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوشته شده، ده ها حدیث هست در این زمینه، اما به تبرک و تیمم از این کتاب استفاده کنیم، اون هم در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در شبهای قدر مستحبه بریم به زیارت ابا عبدالله الحسین. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. می فرماید اراده پروردگار در مقدر ساختن امور بندگان به سوی شما نازل میشه و از خانه های شما صادر میشه. شب قدر که امور ما مقدر میشه، خداوند متعال مقدرات ما رو در محضر مهربان‌ترین کسی که اگر ما خواب باشیم او بیداره، اگر ما ساکت باشیم او دعاگو هست، اگر ما دعاگو باشیم او آمینگو هست، تعیین و تنظیم میشه. و چه تشکیلات و سازمان بسیار با عظمت، با شکوه و اینقدر مهربانانه و دقیق خدا برای اداره امور ابناء بشر در این دنیا تنظیم فرموده است. انشاءالله در این شبهای قدر دعاهای حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا در حق همه ما مستجاب بشود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.